أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن ما در موضوع علم اصول بود، در این زمینه عرائضی عرض شد و آخرین قولی که در این زمینه هست فرمایش مرحوم شهید صدر در بحوث جلد اول صفحه 52 هست. ایشان تعبیرشون اینه که می فرماین ان موضوع علم الاصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة. علم اصول موضوعش ادله ایست که مشترکن در یک کار، اون کار هم استدلال فقهی است. یعنی هر ادله ای که در زمینه استدلال فقهی به کار بروم، و به تعبیر سوم هر ادله ای که ما را برسانن به حکم فقهی، چون استدلال دلیل آوردن برای رسیدن به حکم فقهی است. پس هر ادله ای که دلیلیت داشته باشم برای رسیدن به حکم فقهی، این میشه موضوع علم اصول. حالا شما اسمشو میخواید کتاب بگذارید، سنت بگذارید، اجماع، عقل، سیره متشرعه، بنای عملی عقلا، عرف و هر چیز دیگر که در این مقوله قرار بگیرد، که بشه به قول ایشون الأدلة المشتركه فی الاستدلال الفقهی خاصتن. تمام این ادله در یک مسیر حرکت میکنن، اونم استدلال فقهی. خب بعد ما تو مسائل، این شد موضوع اصول. اگر یادتون باشه قبلا عرض کردیم موضوع علم اصول با موضوع مسائل علم اصول یکسانه. خب ما اگر موضوع علم اصولمون ادله مشترکه در استدلال فقهی خاصتن بود، موضوع مسائلمون هم همینه. خب محمول توی مسائلمون چیه؟ محمول توی مسائل دلیلیت و جواز استناد الفقیه فی مقام الاستنباط الیها. یعنی چی مثلا؟ یعنی ما بحث میکنیم خبر الواحده حجتون املا. این که خبر الواحده حجتون میشه یه مسئله اصولی. موضوع این مسئله اصولی یک دلیل است. کدام دلیل؟ خبر الواحد. محمول در این مسئله اصولی دلیلیت و حجیت بر حکم شرعی است. آیا خبر الواحده حجتون در وصول به حکم شرعی ام لا؟ پس این هم تعبیر مرحوم شهید صدر. ما چند قول رو عرض کردیم، آخرین قولی که اشاره می کنیم همینه. بعد ایشان می فرماین خب یه تعداد از قواعد اصولی بحث در اونها بحث از اینه که اصلا قاعده وجود دارد یا قاعده وجود ندارد. بحث از دلیلیت و حجیت نیست، بحث از ثبوت و عدم ثبوت قاعده است. مثل چی؟ مثل قاعده ملازمه بین وجوب شی و وجوب ذل مقدمه شی. ما اصلا داریم بحث میکنیم چنین قاعده ای و چنین ملازمه ای هست یا نیست. ما دیگه بحث از دلیلیت و حجیت یک شیئی که در استنباط فقهی میخواد دلالت داشته باشد نمی کنیم، بلکه بحث از ثبوت و عدم ثبوت اون قاعده و اون ملازمه می کنیم. خب اینجا یا مثلا قاعده قبح عقاب بلا بیان میگیم چنین قاعده ای هست یا نیست، نمیگیم این قاعده حجت است و دلیلیت دارد بر حکم شرعی یا نه، میگیم اصلا قاعده قبح عقاب بلا بیان وجود دارد یا چنین قاعده ای وجود ندارد، ثبوت دارد یا ثبوت ندارد. ایشون به خودشون اشکال میکنن، میگن ان قیل قلنا، ایشون میگن نه بازم اگر درست دقت کنیم بازگشت این قاعده به اینه که آیا امر به شی بر وجوب مقدمه اون شی دلالت می کند یا نمی کند. پس الامر به شی هل یدل على وجوب مقدمته ام لا، برگشت تو تعریف ما. تعریف ما چی بود؟ این بود الادله المشترکه فی الاستدلال الفقهی، الدلیل الدال على الوجوب یوجب الوجوب یوجب وجوب مقدمته ام لا. پس الادله المشترکه فی الاستنباط الفقهی الدلیل الدال على وجوب شیء موجب حکم شرعی میشه در استدلال. آیا دلیل دال بر وجوب شی وجوب مقدمه هم اثبات میشه به وسیله او یا نه؟ پس دلیل دال بر یک شیء، دلیل دال بر وجوب شیء، آیا دلالت بر وجوب مقدمه اش میکند یا نه؟ این فرمایش مرحوم شهید صدر دیگه به نظرم بیشتر از این مقدار هیچ ضرورتی در معطلیش نداریم. میریم سراغ آخرین مطلب قبل از بحث وضع. در این مطلب که مرحوم شهید صدر باز در بحوث بعد از همین مطلب در صفحه 55 متعرض شدن، ایشان بحثی رو مطرح میکنن به نام تقسیم علم اصول. دقت کنید این تقسیم علم اصول رو بنده 3 تقسیم براش بیان میکنم و به نظرم با این 3 تقسیم مطلب ما افاده میشه و بیشتر از این بحث کردن دیگه جا نداره. تقسیم اول، تقسیم مثل مرحوم آقای آخونده که نوع درس های خارج چون بر اساس ترتیب کفایه هست خارج اصول، لذا تقسیم کفایه باید مد نظر قرار بگیره و تقسیم کفایه هم یه تقسیم راحت و روانی بود. خاطر شریفتون باشه مرحوم آقای آخوند مباحث اصولی رو به 3 دسته تقسیم میکردن: 1 مقدمات، 2 مقاصد، 3 خاتمه. مقدمات 13 امر مقدماتی میشمردن، 8 مقصد و 1 خاتمه. من سریع یادآوری میکنم برای شما، اینا دیگه تو ذهن شریفتون هست وقتی اشاره کنم. مقدمات 13 گانه شون که عبارت بود از اجزاء علم، وضع، مجاز، انحاء استعمال لفظ، تبعیت یا عدم تبعیت دلالت از اراده، شد چند تا آقایون؟ پنج تا درسته. وضع مرکبات شش، علائم وضع هفت، احوال وضع هشت، حقیقت شرعیه نه، صحیح و اعم ده، اشتراک یازده، استعمال لفظ در اکثر از معنا دوازده و مشتق سیزده. سیزده امر مقدماتی داشتن که البته این امور سیزده گانه سعتن وزیقن مختلف بود، بعضی از این امور در نصف صفحه تمام می شد، اما بعض از امور مثل صحیح و اعم، مثل مشتق و امثال اینها هم نسبتاً بحث مفصلتری رو داشت. این که 13 مقدمه مقاصدم که خاطر شریفتون هست، 1 اوامر بود، 2 نواهی بود، 3 مفاهیم بود، 4 عام و خاص، 5 مطلق و مقید، 6 امارات که امارات خودش دو بخش داشت، یکی قطع بود یکی ظنون خاصه، 7 اصول عملیه، 8 تعادل و ترجیح که اگر یادتون باشه ایشون تعادل و ترجیح رو از خاتمه بودن تبدیل کرد به مقصد بودن. خاتمه در چی بود؟ در اجتهاد و تقلید. این تقسیم بندی مرحوم آقای آخون. مرحوم محقق اصفهانی در کتاب الاصول علی النهج الحدیث، اصول بر شیوه جدید، ایشان یه تقسیم بندی دیگری برای علم اصول بیان می کنن. مرحوم حاج شیخ می فرماید اصول و مباحث اصولی به 4 دسته تقسیم می شود که شبیه همین رو مرحوم آیت الله خویی هم فرمودن. قسم اول بحث استلزامات عقلیست، برمی گردم. قسم اول اون چه موجب علم به حکم شرعی می شود، علم وجدانی اونم. پس تعبیر دقیقش چیه؟ قسم اول ما یوجب العلم الوجدانی الى الحکم الشرعی، هر چی زمینه ساز علم وجدانی به حکم شرعی شد این میشه قسم اول. اینا کجاست استلزامات عقلی؟ استلزامات عقلی مثل چی؟ مثل مسئله اقتضای امر به شیء نهی از ضدرا، که ما اگر بپذیریم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، هر جا امر به شیء داشتیم یقین داریم دیگه به چی؟ به نهی از ضد. چرا؟ چون این استلزام چیه آقایان؟ عقلیست و در حکم عقل تردید را ندارد. اگر ما ملازمه بین وجوب شی و امر به شی و حرمت نهی از ضد را پذیرفتیم یقین داریم به حرمت نهی از ضد. لذا تعبیر ایشون اینه، میگه قسم اول اون چه موجب علم وجدانی به حکم شرعی میشود، که مثالش رو عرض کردم میشه تمام بحث استلزامات عقلی. وجوب شی آیا ملازم هست با وجوب مقدمه اون شی ام لا؟ امر به شی آیا با نهی از اون شی اجتماع امر و نهی آیا قابل جمع هست یا نیست و امثال اینها. این رو اسمشو گذاشته ما یوجب العلم الوجدانی الى الحکم الشرعی یا بالحکم الشرعی. خب اشکال نداره، ما مقدمه شو کار نداریم شرعیه یا عقلی، ما بحثمون سر اون ملازمه هست ولو مقدمه شرعی باشه. نه، ملازمه آیا هست یا نیست، این میشه بحث اول و قسم اول. قسم دوم و بحث دوم ایشون میگه ما یوجب العلم التعبدی بالحکم الشرعی، علم وجدانی نه، علم تعبدی، که خود این بر دو قسم هست. قسم اول اونهایی که از صغرای دلیلیت درشون بحث می شود. یعنی چی؟ یعنی ما از کبرا فارغ شدیم، دعوامون سر صغرای دلیلیته، که ایشون میگه مثل مباحث الفاظ، یعنی مباحث الفاظ ظهور رو میخواد، دلیلیت رو میخواد روشن کنه. آیا صیغه امر ظهور در چه دارد؟ مثلا میگیم ظهور در وجوب دارد، اما این که ظهور حجت است یا نه، او سر جاش ثابت شده. کبرا بحث نداریم درش، کبرا رو قبول داریم که حجیت ظهوره، صغرا رو میخواییم ثابت کنیم. هل صیغه الامر ظاهره فی الوجوب ام لا، هل صیغه النهی ظاهره فی الحرمه ام لا، هل الجمله الشرطیه ظاهره فی ثبوت المفهوم ام لا. اما دیگه اگر مفهوم ثابت باشه میشه حجیت ظهور و حجیت ظهور مفروغ عنه و ها کذا. خود حجیت ظهور درسته، ولی ایشون میخواد بگه که تعبیر ایشون اینه که یعنی مسائلی که در او از صغرای دلیلیت بحث میشه، مثل مباحث الفاظ که ظهور رو مشخص میکنه و اینها بعدن موجب علم تعبدی به حکم شرعی میشن. طبعا باید فرمای شما متینه، طبعا باید بگه البته به زمیمه کبرا. به تعبیر دیگر نمیخوایم بگیم خود این برای ما حکم شرعی میاره، در راستای رسیدن به حکم شرعیه، اما دیگه حکم شرعیش میشه حکم شرعی چی؟ تعبدی. نمیخوایم خودش به تنهایی رو بگیم. خب پس قسم دوم ما یوجب العلم التعبدی بالحکم الشرعی، که عرض کردیم خود ای بر دو قسم باز، یکی اونی که صغرا رو برای ما مشخص میکنه، دومی اونیه که برای ما از کبرا بحث میکنه، مثل همین امارات و زنون. آیا خبر واحد، نمیگیم خبر واحد چیست، خبر واحد که معلومه چیه، ما در اینجا میگیم آیا ملازمه وجود دارد یا نه در قسم اول. در قسم دوم به تعبیر دیگر ما در قسم اول از این دلالت ملازمه نه، از این دلالت صحبت میکنیم، آیا صیغه ام دلالت بر وجوب دارد یا نه. در قسم دوم میگیم این دلالت رو کارش نداریم، تمامه. آیا این دلالت حجت هست یا نه، آیا خبر واحدی که درش صیغه امر آمده و صیغه امرم ظهور در وجوب داره، چون این خبر واحدی حجت است یا نه. میگیم اگر خبر واحد ثقه باشه حجت است و الا فلا مثلا. پس قسم دوم ما یوجب العلم التعبدی بالحکم الشرعی و هو على نحوین، یکی صغرویان بحث میکنه و دیگری کبرویان، ولی هر دوشونم که با هم جمع کنیم سبب چی میشن آیون؟ علم تعبدی میشن به حکم شرعی، چون حد اکثر سر از چی در میارن؟ سر از ظهور، درسته یا نه؟ خب قسم سوم مرحوم محقق اصفهانی میفرماین قواعدی که در مورد که حکم شرعی نه بالوجدان و نه به تعبد ثابت شده باشد در اینجا جاری میشن. نه حکم شرعی بالوجدان رو رسیدیم، نه حکم شرعی به تعبد رو رسیدیم، بلکه وظیفه عملی شرعی رو بیان میکنه که اصطلاحا اسمشو میگذاریم چی آقایان؟ اصول عملیه شرعیه، مثل براءت شرعی، مثل احتیاط شرعی، مثل استصحاب، و اگر هم تخییر شرعی رم قائل شدیم تخییر شرعی. قسم چهارم هم معلوم شد، قواعدی که وظیفه عملیه رو عقلا بیان می کند که میشه اصول عملیه عقلیه، میشه مثل براءت عقلیه، احتیاط عقلی، تخییر عقلی و هاکذا. این تقسیم بندی مرحوم محقق اصفهانی. پس شد ادله ای که موجب علم وجدانی به حکم شرعی می شود، ادله ای که موجب بگید علم تعبدی به حکم شرعی می شود، ادله ای که وظیفه عملیه را شرعا بیان می کند، ادله ای که وظیفه عملیه را عقلا بیان می کند. این تقسیم بندی محقق اصفهانی. مرحوم شهید صدر در این تقسیم بندی مناقشه می کنن. مناقشه ایشان اینه که ظاهر عبارت محقق اصفهانی اینه که این چهار قسم طولیت دارن نسبت به یک دیگر. یعنی چی؟ یعنی ما در مقام استنباط فقهی اول با قسم اول مواجه میشیم، بعد دو، بعد سه، بعد چهار. قسم اول چی بود؟ ما یوجب العلم الوجدانی بالحکم الشرعی. یعنی ما باید اول بریم سراغ چیزهایی که سبب علم وجدانی به حکم شرعی میشن. اگه دستمون از علم وجدانی کوتاه شد، باید بریم سراغ چیزهایی که موجب علم تعبدی به حکم شرعی میشن. اگر اصلا دستمون از علم، چه علم وجدانی و چه علم تعبدی کوتاه شد، میریم میبینیم لااقل وظیفه عملیمون چیه. وظیفه عملی رو که سراغش رفتیم، اول میبینیم شارع چه فرموده. اگر دستمون از بیان وظیفه عملیه شرع کوتاه شد، میریم میبینیم که عقل چه وظیفه عملیه‌ای برای ما بیان کرده. پس شهید صدر میگن ظاهر این تقسیم بندی محقق اصفهانی طولیت است بین این اقسام اربعه. تا اینجا روشنه؟ خب ایشان میفرماین که مراد از طولیت چیست؟ یک، ممکن طولیت، طولیت در همین که عرض کردم بکارگیری و حجیت باشه. یعنی اول باید بریم سراغ قسم اول و او برای ما حجته. بله دیگه، اون چی که موجب علم وجدانی به حکم شرعی بشه. اگه دستمون از اولی کوتاه شد، نتونستیم به کارش بگیریم، این حجت برای ما قائم نشد، آنگاه نوبت به قسم دوم میرسه که ما یوجب العلم التعبدی بالحکم الشرعی. پس این درجه اول شاید مراد از طولیت، طولیت به معنای بکارگیری و حجیت است. اگر اینه ایشون میفرماین، خب این یک احتمال. احتمال دوم، طولیت در مقام بکارگیری و حجیت نه، بلکه طولیت در درجه اثبات. یعنی چی؟ یعنی ممکنه با وجود قسم قبلی نوع بعدی هم حجت باشه، اما درجه اثبات هر کدام از اون قسم بعد اقواس. یعنی چی؟ یعنی مراتب اثبات و دلیلیت، متشکرم، مراتب اثبات و دلیلیت لحاظ شده 4 مرتبه است، هر مرتبه ای دلیلیتش بر حکم شرعی اقواس از دلیلیت یکی دیگه، پس یا بکارگیری و حجیت است یا نه، حجیت ها در عرض هم میتونه باشه اما کیفیت دلالتش بر حکم شرعی هر کدام از یکی دیگه اقواس. خب میفرماید اگر طولیت به معنای اول باشد، طولیت به معنای اول یعنی چی؟ یعنی حجیت، یعنی تا بتونیم به علم وجدانی به حکم شرعی بریم نوبت به علم تعبدی بفرمایید نمیرسه. اگر اینه، ایشان میفرمایند سه اشکال بر این حرف وارده. پس برگردیم الان کجاییم؟ قسم اول، دوم، سوم، چهارم، و مراد محقق اصفهانی این باشه که این چهارتا طولیت دارن و مراد از طولیت یعنی چی؟ یعنی حجیت، یعنی بکارگیری هر کدام مقدم بر بکارگیری دیگریست. اشکال اول، ایشون میگن بین دسته اول و دوم طولیت نیست. دسته اول چی بود؟ ما یوجب العلم الوجدانی به حکم شرعی. دسته دوم ما یوجب العلم التعبدی به حکم شرعی. ایشون میگه اگر شما بتونی به یقین به واقع برسی ولی در این حال اماره برات حجته، واجب نیست همیشه انسان به یقین به حکم شرعی برسه. شاهدش چیه؟ شاهدش کسانی هن که در زمان امام علیه السلام زندگی می کردن، اینها می تونستن برن مستقیمن از خود امام علیه السلام سوال کنن، اما در این حال سراغ امام نمی رفتن، می رفتن سراغ یه راوی دیگه، می گفتن تو که رفته بودی خدمت امام علیه السلام، آقا در فلان زمینه چه حکمی فرمودن؟ دیدید دیگه، گاهی رباط یک عصر میاد از هم عصر خودش یه روایتی نقل میکنه، معلوم میشه اون رفیق هم عصرش جلسه حضوری محضر امام علیه السلام رو شرفیاب شده و خود این اون روز نرفته بوده. خب میره از رفیقش سوال میکنه، اونم رفیق ثقه. پس ترتبی در بکارگیری و حجیت بین قسم اول و دوم بگید نیست. لازم نیست ما به یقین به حکم شرعی برسیم، همین مقدار که حجت ظنیه معتبره برای حکم شرعی هم برای ما قائم بشه، ولو زمینه رسیدن به یقین باشد باز هم در حق ما حجت است. پس عرض میکنم پس بین اولی و دومی ترتب طولی نیست. آری این ترتب هست، لذا ما مناقشه‌ای که می‌خواستیم بکنیم وقتی مطالعه می‌کردم به شهید صدر، خب این مناقشه رو خود شهید صدر هم کرده. آری اگر علم وجدانی به حکم شرعی پیدا کردیم دیگه نوبت به تمسک به علم تعبدی نمی‌رسد، دیگه خبر واحدی که مطابق او باشه لغوه، خبر واحدی که مخالف او باشه میذاریم کنار، حجیت نداره. لذا از این حیث بله، ترتب طولی بین اولی و دومی، قسم اول و قسم دوم هست. ترتب طولی در این که اگر اولی برای ما قائم شد دیگه نوبت به دومی نمیرسد. آری از این حیث ترتب طولی نیست که ما هم میتونیم بریم سراغ اولی و هم میتونیم بریم سراغ دومی، اما اگر اولی ثابت شد دیگه نوبت به دومی نمیرسد. بفرمایید. یقین آور نیستن دیگه. اگر یقین آورد که میشه خودش پس داخل قسم اول، اگر واقعا که البته برا بنده یقین حاصل میشه، من اگر یک کسی ثقه باشه و آدم ملایی باشه که بدونم اشتباه در برداشت نکرده، برای من یقین از قول، حداقل اطمینان که میشه یقین عرفی، برای من اطمینان حاصل میشه. درسته؟ یعنی شما میخواید صغرویاً مناقشه کنید که بگید اصلا قسم دوم هم بسیاری از مواردش بازگشت به قسم اول داره. اینو میخواید بفرمایید جان؟ خب باشه، از باب تعبد باشه، ولی یقین حاصل میشه یا از ظاهر استفاده میکنید؟ سندن و دلالتن حجت میشه اما به ظهور. خب سریع دوتا مناقشه دوم و سومش هم عرض کنم. مناقشه دوم شهید صدر اینه که اصلا استلزامات عقلی مگه موجب علم به حکم شرعی میشه؟ ایشون اولی رو گفت مایوجب العلم بالحکم الشرعی، مثال زد استلزامات عقلی رو. استلزامات عقلی مناقشه‌ای که شما وارد کردید، آیه مناقشه شما، شون میگه خود استلزام که برای ما علم به حکم شرعی ایجاد نمی‌کنه. استلزام حد اکثر میگه ملازمه است بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه. خب اینجا میشن غیر مستقلات عقلی که حتما باید یک منظمی به اینها باشد. اول بگیم الامر به شیء شده و بعد بگیم امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد خاص اون شیء هست یا نیست. پس یه امر به شیء باید قبلش داشته باشیم، که البته به نظر حقیر این مناقشه شهید صدر وارد نیست، چون همون جور که عرض کردم این در جایگاه خودش ما را به حکم شرعی میخواهد وجدانن برساند. حالا قبلش یه مقدمه شرعی یا یه مقدمه عقلی هم داشته باشیم اون مفروغ عنهه. در این حال شهید صدر همین اشکال رو کرده، لذا ایشون میگه بهتر بود به جای استلزامات عقلی به اجماع و سیره و تواتر مثال میزد در قسم اول که اثبات حکم شرعی در اونها قطعی است، یا به مستقلات عقلی مثال میزد که دیگه نیازمند به یک حکم شرعی به عنوان مقدمه و صغرای اون استدلال بگید نداشته باشیم. اینم مناقشه دوم. مناقشه سوم ظاهرا نمیرسیم، برای فردا ولله الحمد.